ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، همیشه نامتون پاینده با.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند دانا و توانا، سلام به شما مردم عزیز ایران، شب شما بخیر. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات از درگاه الهی دعوت میکنم با اولین برنامه گردونه در سال جدید همراه ما باشید.
سوژه روز،
حتما شما هم میدونید که مهمترین تحول سیاسی این روزها واکنش به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه با رئیس جمهور ایران تماس گرفته و تسلیت گفته. همچنین نخست وزیر سوریه شخصا به سفارت ایران در دمشق رفته و در مصاحبه‌ای گفته
این تجاوز را هیچ منطقی نمیپذیرد و برای هیچ عاقلی باور کردنی نیست. ساختمانی که خدمات کنسولی به شهروندان ارائه می‌دهد و در منطقه پرازدحام قرار دارد، چرا و با چه توجیهی باید مورد حمله موشک‌های دشمن قرار گیرد؟
در داخل کشور هم مقامات مختلف موضع گرفتند، اما پیام رهبر معظم انقلاب دیروز معنای کاملا مشخصی داشت و سیاست ایران رو در این زمینه مشخص می کرد. در قسمتی از پیام رهبر انقلاب این گونه اومده:
رژیم خبیث به دست دلاور مردان ما مجازات خواهد شد. آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد به حول قوه الهی.
اوضاع منطقه این روزها با نزدیک شدن به روز قدس پیچیده شده و بسیاری از رسانه‌ها می‌پرسند واکنش ایران در چه سطحی خواهد بود. برای تحلیل دقیق‌تر مسئله الان با آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی، صحبت می‌کنم. آقای دکتر سلام به شما، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در خدمت شما.
برداشت شما از پیام رهبر معظم انقلاب چیه و اون رو در این فضای سیاسی منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
بله، در واقع پیام مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی بسیار تاثیرگذار و مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت. به نظر میرسه که شرایط کاملا بحرانی است و به همین دلیل بعد از صدور پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی موجب شد که ارتش رژیم صهیونیستی در طول شبان روز گذشته به حالت آماده باش کامل در بیاید، که شاید در طول سالهای گذشته کم اتفاق افتاده که ارتش رژیم صهیونیستی در واقع نیروی زمینی، در نیروی هوایی و نیروی دریایی و حتی نیروهای کماندویی به حالت آماده باش در آمدن و این آماده باش طبیعتاً هزینه های روانی و لوجستیکی و مالی بسیار بالایی برای رژیم صهیونیستی خواهد داشت. طبیعتاً ایران پاسخ لازم رو در زمان و مکان مناسب خواهد داد، اما شتاب زده عمل نخواهد کرد و به همین دلیل رژیم صهیونیستی الان با یک آینده مبهم مواجه شده و این حمله صرفاً دست و پا زدن برای کشاندن ایران به یک جنگ ناخواسته و شتاب زده و سپس کشاندن پای قدرت‌های جهانی و فرامنطقه‌ای برای اینکه بتوانند یک چاره بیندیشند برای خارج کردن رژیم صهیونیستی از این باتلاق. بنابراین رژیم صهیونیستی در یک شهر کوچکی مثل غزه شکست خورده در طول 6 ماه گذشته، چگونه خواهد توانست با در برابر ایران دست به این ماجراجویی بزند که ایران هم پاسخ خواهد داد و این نشانه ضعف رژیم صهیونیستی است.
ممنونم از توضیحاتی که دادید. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. متشکرم. خدا باشه.
سمیه فلاحی در بخش با کاربران امشب سری به فضای مجازی زده. دعوت میکنم این بخش رو هم شنونده باشید.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور میکنیم. نخستین خبر، افزایش 7 میلیارد متر مکعبی مصرف گاز در سال 1402. کاربری در رابطه با این خبر گفته که ما مردم مصرفگرایی شدیم. نمیدونم، شاید باید قوانین تغییر بکنه، شاید مصرف کمتر بشه. کاربر دیگه هم گفته که تجربه سال قبل باید امسال جلوی چشم دولت باشه. تولید و بهره‌وری نیروگاه ها رو زودتر شروع کنید. 32 همت تسهیلات ودیع مسکن پرداخت شد. کاربری در رابطه با این خبر گفته گرفتن وام مسکن راحت‌تر شده، اما هنوز میشه گره‌های بانکی رو کمتر کرد. کاربری دیگه‌ای هم در ادامه نوشته مصالح ساختمانی در حال گران شدنه، ای کاش که وام مسکن اثرش کم نشه و ساخت و سازها هم کم نشه. و به عنوان آخرین خبر، آمارها نشان می‌دهد بیش از 60% تصادفات جاده‌ای در محدوده 30 کیلومتری شهرها رخ می‌دهد. کاربری در رابطه با این خبر گفته واقعاً اون یک ساعت آخر رانندگی خیلی مهمه. امید رسیدن رو ناامید نکنیم. در آخر هم کاربری نوشته حتماً نظارت پلیس در ورودی‌های شهرها باید بیشتر بشه. تذکر به خودروها می‌تونه تأثیرگذار باشه. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
ممنون که همچنان همراه ما هستید.
فراسو
The latest controversy comes after suspected Israeli warplanes bombed Iran's embassy in Syria, killing.
خبر اول جهان در دو روز گذشته حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود. در مهمترین اتفاق جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی این حمله برگزار شد. اکثریت اعضای این شورا و نیز دستیار دبیرکل سازمان ملل این حملات را به شدت محکوم کرد. خالد الخیاری دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور غرب آسیا:
ما از شورای امنیت می‌خواهیم که برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌هایی که صلح و امنیت منطقه را تضعیف می‌کند ایفای نقش کند.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم گفت ایران پاسخگویی در این زمینه را حق خود می‌داند. همچنین واسیلی نبزنیا سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در این مسئله گفته
جامعه جهانی باید اقدامات بی‌ملاحظه اسرائیل را محکوم کند. اگر در این موضوع همبستگی نداشته باشیم، دفعه بعد ممکن است مراکز دیپلماتیک هر کشور دیگری هدف حمله قرار گیرد. مسکو برای محکوم کردن این حمله اسرائیل پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت ارائه خواهد کرد.
تحلیل‌های زیادی در این باره شده که این نشست چه معنی داشت و چقدر به نفع ایران تمام شد. در این باره الان با آقای دکتر صارمی، کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو می‌کنم. آقای دکتر سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. آرزوی قبول طاعت عبادتتون دارم.
ممنونم. تحلیل شما از این نشست چیه؟ چقدر واکنش ایران رو امکان پذیرتر می‌کنه؟
من فکر می‌کنم که در نوع خودش اتفاق بی سابقه بوده در مورد رژیم صهیونیستی، چون توی چند سال اخیری که من خودم بحث میکردم پیش نیامده اقدامی از سوی رژیم صهیونیستی صورت بگیره و با یک سرعت نسبتا بالای در ظرف 24 ساعت شورای امنیت جلسه تشکیل بده. و اینکه تو اون جلسه هم خب عمدتا کشورها با ایران همراهی میکنن، حتی مواضع پسمانه انگلیس و فرانسه هم در کنارش تایید میکردن که اقدامات بر علیه مراکز دیپلماتیک محکومه و امریکایی ها هم به نوعی در واقع شونه خالی کردن و گفتن ما هیچ نقشی نداشتیم و در واقع یک همراهی در شورای امنیت وجود داشت. حالا بعضی جاها میگن که آن درخواست قطعنامه، صدور قطعنامه ما میکردیم تو بیانیه‌مون اینا. خب ببینید صدور قطعنامه اگر میرم خب وتو میشد، ولی اگر یک بیانیه از شورای امنیت ما داشته باشیم در محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی، دست ما کاملا باز برای هر اقدام متقابلی که بخوایم انجام بدیم. یعنی ما الان با این وضعیتی که رخ داد توی شورای امنیت کاملا یک همراهی بین المللی برای هر اقدامی بر علیه رژیم صهیونیستی در همون سطحی که اون اقدام رو انجام داده ما میتونیم به صورت متقابل انجام بدیم. من فکر میکنم بشه یکی از بزرگترین دستاوردهای جلسه شورای امنیت این بودش که ما در واقع برای اقدام بر علیه رژیم صهیونیستی الان یک همراهی بین المللی رو هم با خودمون داریم.
ممنونم از توضیحاتی که دادید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. سلامت باشین. وقتتون بخیر باشه. خداحافظ شما.
در گزارش روز از رشد نقدینگی در کشور خواهید شنید.
گزارش روز.
کنترل نقدینگی کشور یکی از عواملی است که میتواند تورم را مهار کند. این موضوع یکی از مسلمات اقتصاد امروز جهان است. زمانی که دولت 13 در مرداد 1400 اقتصاد را در دست گرفت، نقدینگی حدود 40%، الان کمتر از 25%. این موضوعی است که وزیر اقتصاد آن را نشانه موفقیت خود می‌داند.
همونطور که مطلع هستید، در اردیبهشت ماه 1402 در بسته رشد تولید و مهار تورمی که به تصویب رسید در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هدف گذاری کنترل نقدینگی کشور تا پایان سال عدد 25% مصوب شده بود. خوشبختانه در دی ماه گزارش بانک مرکزی حاکی است که نرخ رشد نقدینگی به 25.2% رسیده که کمترین میزان رشد نقدینگی ثبت شده از تابستان سال 1398 هست تا امروز.
در قبل از عید نقدینگی به 25% رسیده بود و حالا بانک مرکزی خبر داده که به 24.3% رسیده است. فرزین رئیس کل بانک مرکزی:
تنظیم مناسبات میان دولت و بانک مرکزی سیاست بعدی ماست. سیاست فعالانه پولی از طریق اصلاح بردارهای نرخ سود. وقتی سیاست پولی میگیم مهمترینش نرخ سوده. کارکرد تنظیمی بهره‌مندی از نرخ سپرده قانونی، این هم سیاست خواهد بود که انشالله ما در ادامه میدیم برای اینکه بتونیم همچنان به کنترل نرخ رشد نقدینگی در کشور بپردازیم.
سیاست‌های دولت برای کاهش رشد نقدینگی البته چندان راحت نیست و بدون شک باید با مدیریت دقیق باشد تا به رشد اقتصاد ضربه نزند، چون نقدینگی عملا ممکن است در بازار و تولید باعث رکود شود. شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی:
همطور که الان آثارش رو هم ملاحظه می‌فرمایید، ما تورم قیمت، تورم مصرف کننده، یعنی شاخص قیمت مصرف کننده از ابتدای امسال معادل 17.5% کاهش بده کرده، یا تورم تولید کننده معادل 9.5% کاهش بده کرده. رشد نقدینگی از ابتدای دولت تا به الان حدود 17.6% کاهش بده کرده و در کنار کاهش رشد نقدینگی ما کاهش رشد پایه پولی رو هم داشتیم. یعنی رشد پایه پولی ما که در ابتدای امسال 45% بود، این عدد در حال حاضر معادل 31.7% شده. یعنی در واقع اون همگرایی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی محقق شده.
بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفند ماه 1402 به رقم 78 هزار میلیارد رسید که نسبت به پایان اسفند ماه 1401 معادل 24.3% رشد را نشان می‌دهد. دولت البته می‌داند که مسیر خوبی در پیش گرفته، اما یک نگرانی وجود دارد. رئیس جمهور می‌گوید این روند کاهشی باید پایه‌هایش در زمین محکم شود.
رشد نقدینگی کنترل شده، تورم کاهشی شده، اینا همه شکرگزاری خداوند متعال داره. اما شکر این نعمت‌ها آن است که ما تلاش کنیم تثبیت بشه، یعنی تورم کاهشی تر بشه به اونچه که امکان دارد.
شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم این برنامه رو بشنوید. همچنین از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان منتظر شنیدن دیدگاه های شما عزیزان درباره این برنامه هستیم. ممنونم که همراه ما بودید. تا برنامه بعد در پناه خدا باشید. خداحافظ.
جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خورشید، همه با هم سوی خورشید.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. ذهن هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که ساز زندگی جز با سرانگشتان لطفش کوک نمیشه. به نام خدا. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام. امشب هم شما رو دعوت میکنم به دقایقی همراهی در نقاشی صدا. نوکتورن قطعه موسیقی که بر پایه سنت اروپایی برای نواختن در شب ساخته شده یا حال و هوای شبانه داره. این اصطلاح برگرفته از واژه فرانسوی به معنی شبانه است. نخستین مجموعه نوکتورن ها برای پیانو در سال 1813 توسط آهنگساز ایرلندی جان فیلد منتشر شد. اما این قالب موسیقایی توسط فردریک شوپن به کمال رسید و معروفترین نوکتورن به او تعلق داره.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا
رادیو جوان.
فردریک شوپن بین سالهای 1827 تا 1846 21 نوکتورن برای پیانو نوشت. این ساخته ها عموماً جزء بهترین آثار کوتاه تکنوازی برای این ساز به حساب میان و جایگاه مهمی در رپرتوار کنسرت های معاصر دارند. نوکتورن های شوپن با شماره 1 تا 18 در زمان حیات او به ترتیب آهنگسازی به صورت 2 یا 3 تایی منتشر شد. نوکتورن های شماره 19 و 20 قبل از خروج شوپن از لهستان نوشته شده بودند، اما پس از مرگ او منتشر شدند. نوکتورن های شماره 21 در اصل به هیچ وجه عنوان نوکتورن نداشت، اما از زمان انتشارش در سال 1938 به طور کلی زمیمه نوکتورن ها شد. نقاشی صدا. هر شب با چشمانی بسته از نقاشی صدا با زیباترین قطعات موسیقی لذت ببرید.
نقاشی صدا.
فردریک شوپن در 20 سالگی یکی از شناخته شده ترین نکتورن‌های خودش را برای پیانو ساخت، اثری که به موسیقی نمادین شوپن تبدیل شد. تا اون وقت نکتورن‌ها آثار مختصری برای پیانو بودند که از شب الهام گرفته شده بودند. این شوپن بود که اونها رو به عنوان یک قطعه با شخصیت تک موومان برای پیانو به ثمر رسوند. یکی از منتقدان موسیقی جایی نوشته برای اون که مثلا حس غم ایجاد بشه یا لااقل قوی تر بشه باید در پی موسیقی غمگین بود، برای اون که مثلا حس شادی ایجاد بشه باید به دنبال موسیقی شاد بود. و به همین ترتیب جالب قصه اینجاست که نکتورن شماره 2 از شوپن تمامی حس ها رو در خود داره، پس مهم اینه که تو کدوم حس رو از اون دریافت کنی. بهاری باشید و در پناه خدای بهار.